أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سر این بود که فارق بین وجوب و استحباب در مقام سبوت چیه. محصل عرضی که کردیم این بود که جایی که مصلحت در متعلق تنافی داشته باشه با مفسده در ملزم بودن و در قید بودن عبد و این دوتا با هم دیگه تضاهم کنند، مستحب بودن رو به دنبال میاره. مستحب بودن ناشی از اینه که مصلحت لزومی هست، ولی این مصلحت به دلیل اینکه ملزم بودن عبد مفسده داره به وجوب منجر نمیشه. اصل این عرضی که ما داریم کلامی است که از آقای استاد ما آقای فتح‌کاظم حائری هم اشاره فرمودن. آقای حائری بحث مفصلی اینجا در مورد اینکه وجوب و استحباب در مقام ثبوت به چه شکلی هست خیلی مفصل بحث کردن که من بعضی از نکاتش اینجا متذکر میشم. ایشون در این بحث ابتدا یه نکته رو متذکر میشن، اون اینه که آیا وجوب و استحباب ناشی از شدت مصلحت، زیاد بودن مصلحت یا کم بودن مصلحت هست. بعد این اشکال رو مطرح میکنن، اگر به این شکل باشه کدوم درجه از درجات مصلحت هست که میشه یه دفعه شی میشه واجب؟ چطور میشه که شی یه دفعه میشه واجب؟ مثلا 80 درجه واجبه، 79 درجه مستحبه، اینجوریه؟ یه درجه کمتر باشه ضابطش چیه؟ علاوه بر این که اگر مزاحمتی نباشه، چیزی که مصلحتی باشه که مورد نظر باشه، خب باید اتیان بشه دیگه. این نکته ای نداره که یک شیء مصلحت دار رو انسان بدون اینکه نکته ای در اینجا باشه بخوایم بگیم که عقل انسان میگه لازم نیست. بعد ایشون همین رو متذکر میشن که جایی که استحباب ایجاد میشه، استحباب ناشی از تضاهم مصلحت با مفسده در ملزم بودن عبد و در بین بودن عبد، یا بفرمایید مصلحت در مرخص بودن و آزاد بودن. این همه خیلی تفاوتی نداره، بگید مصلحت در آزاد بودن عبد یا مفسده در بند بودن و احساس مسئولیت و فشار مسئولیت رو بر دوش خیش احساس کردن. در این صورت ها استحباب ایجاد میشه. این رو مفصل توضیح میدم. بعد این مطلب رو متذکر میشن که اینا در جایی هست که نظام تکلیف باشه. حالا این قدیه عبارت ها رو بعضیش ممکن عبارت من باشه، ولی جوهر مطلبیشون رو عرض میکنم. در جایی که نظام تکلیف باشه، مکلفی باشه، یک مکلفی باشه، ما میتونیم بگیم مکلف در جایی که مصلحت رو در این نمیبینه که مکلف در بند باشه و احساس مسئولیت و قید بکنه، امرش از امر ایجابی به امر استحبابی تبدیل میشه، وجوبش به استحباب تبدیل میشه. خب ابنه، ولی در جو آیا فقط در جایی که نظام تکلیف و مکلف و مکلف و اینها در کار باشه، ما با وجوب استحباب در کار هستیم، یا در جایی که خود انسان عقل عملی انسان یک سری احکامی داره، ما در اونجا هم به نظر میرسه که با وجوب استحباب مواجه هستیم. ولی شون مثال میزنه، میک فرماید که ببینید ما عفو کردن واجب نیست ولی مستحبه به حکم عقل. عقل انسان عفو رو مستحب میدونه. اگر واجب باشه عفو کردن، که این منافات داره با اینکه من حق قصاص داشته باشم، اگر واجب باشه دیگه نباید حق قصاص داشته باشم، اینکه از یه طرف حق قصاص دارم از یه طرف عقل انسان به حسن عفو حکم میکنه، معناش اینه که این حسنش حسن استحبابیه نه وجوبی. استحباب و وجوب رو در باب در دایره عقل نظری در جایی که هیچ گونه دست شما در نگاه تکلیفی و مکلفی و مکلفی نباشه چجوری تصویر میکنید؟ ایشون نهایت پاسخی که میدن، میگم من یه قدر مدل تعبیرات رو عوض میکنم، خیلی مفصلشون بحث کرده، ایشون محصل فرمایششون این هست که وجوب ناشی از مدح فعل نیست. وجوب فعل در دیدگاه عقل نظری ناشی از این نیست که فعل ممدوح باشه مدح برش بشه، ناشی از ذم ترکه. اگر جایی عقل نسبت به ترک ذم بکنه اینجا واجبه، ولی جایی که ترک شی رو ذم نکنه ولی بر خود شی مدح کنه این استحبابه. موارد الفعل الممدوح یعنی مستحب، الفعل المذموم علی ترکه این میشه واجب. بنابراین عفو مدح بر فعلش میشود ولی ذم بر ترکش، ترک عفو یعنی قصاص کردن، نمیشود. بنابراین عفو مستحبه. خب این بیانشون. حالا من تصور میکنم که این بحث، این مقداری که ایشون بیان کردن با وجودی که درست هست ولی کافی نیست. چطور میشه یه جای یک شی رو عقل انسان مد میکنه و ترکش ذم نمیکنه امثال اینا؟ این نیاز به توضیح بیشتر داره. برای توضیح بیشتر یه نکته ای رو عرض کنم. در اینکه احکام عقل عملی به چه شکل هست، یک بیان معروفی هست که میگن احکام عقل عملی همه بازگشت میکنه به دو تا حکم، حسن عدل و قبح ظلم. خب شهید صدر اشکالی مطرح میکنن، اشکال درستی هم هست، اون اینه که بحث حسن عدل و قبح ظلم ضرورت به شرط محموله و در بردارنده هیچ نکته خاصی نیست. توضیح ذالک اینه که عدل یعنی وضع و کل شیء موضعه، اعطاء و کل ذی حق حقه. حسن هم یعنی اینکه آدم، این که حسن هست و انسان عقل درک میکنه، این یعنی حق ذی حق رو به او دادن، یعنی ما در رتبه سابقه اگر این که هر چیزی که حق دیگری باشد من حق دیگری رو به او دادم، این حسن هست. حسن هست یعنی چی؟ این حقش رو به او عطا کردم. این نکته جدیدی نداره. مهم این است که ما ثغرای عدل رو باید کشف کنیم. یعنی اینکه چه کسی حق دارد و چه کسی حق ندارد، این باید عقل انسان درک کنه. اون کبرای کلی که اگه کسی حق داشته باشه حقشو بهش بدیم، کار خوبی کردیم. خب چون معنای حق اینه که اون چیزی که حق یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که اگر به اون ندهیم کار بدی کردیم، به اون بدیم کار خوبی کردیم. فالحق توش حسن و قبح خابیده. وقتی حق توش حسن و قبح خابیده، این در رتبه شرط محمول هست، نکته جدیدی نداره. عمده اینه که عقل انسان صرفاً حکم به کبرا نمی کنه، مصادیق حق رو هم درک می کنه. اصلا احکام عقل نظری درک مصادیق، اینکه کی زی حق هست کی زی حق نیست. فرض کن این که من میگم که کسی که نسبت به انسان خدمتی کرده شکر منعم واجبه، این یعنی منعم برای من حق داره، اینو درک میکنه. یعنی اون صغرا رو، این که انسان نباید دیگری رو، افراد حق حیات دارن، اینو درک میکنه. انسان حق نداره حق حیات رو از دیگری سلب کنه. این که افراد حق آزادی دارن و انسان حق نداره آزادی رو از دیگران سلب کنه، صغریات هست که اینجا انسان درک میکنه. صرفاً یک کبرای کلی که حسن و عدل و قبح ظلم، اون هیچ چیز جدیدی نکته خاصی ایجاد نمیکنه. خب به نظر میرسه که دقیقاً بحث استحبابی که در حکم عقل هست ناشی از تزاحمات در ادراکات حق. چطور؟ ببینید، من عصر رو در نظر بگیرید، این که دیگری حق حیات داره، این حق حیات داشتن یه چیزی هست که عقل انسان درک میکنه. از یه طرف دیگه اون من حق دارم نسبت به این که پدرم زنده باشه، کسی که مثلا پدرش کشته شده، من حق دارم که پدرم زنده باشه. این حق زنده بودن پدر منشأ می شود که عقل انسان به حسن قصاص حکم کند. بنابراین اگر کسی آمد این حق رو از من سلب کرد، عقل انسان حکم می کند که من حق دارم در قبال او کاری انجام بدم، قصاص کنم. ولی این یک نوع تضاهم اینجا هست. از یک طرف تضاهم هست، اون طرف حق داره. این حق داره یعنی عقل انسان ده حق رو تعبیر نکنم، عقل انسان درک میکند که زنده بودن دیگری شیء محبوبی، مطلوبیه، شیء کار خوبیه. و اینکه من هم بخوام قصاص کنم، این هم یک حق که تعبیر میکنم اینجا، تعبیر تضاهم حقوق، یعنی تضاهم آن چیزهایی که عقل انسان اونها رو خوب میدونه، مصلحت میدونه. زنده بودن انسان ها مصلحت داره و کسی که این مصلحت رو از دیگری سلب میکنه، این خب عقل انسان حکم میکنه که اون اولیاء دم نسبت به قاتل حقی دارند که او رو قصاص کنند به دلیل اینکه یک مصلحت رو از اونها سلب کرده. ولی از اون طرف دیگه عقل انسان حکم میکنه که یک مصلحتی وجود داره، زنده بودن قاتل. این دوتا مطلب رو که کنار هم بگذاریم، زنده بودن قاتل خودش مصلحت داره، قصاص هم خودش یک حقی هست، نتیجه این میشه که حق قصاص ثابت میشه، ولی استحباب عفو رو ثابت میکنه. یعنی استحباب عفو نتیجه تضاهم حق داشتن اولیاء دم و مصلحت بودن عفو. یعنی عقل انسان این رو هم درک میکنه که اینکه یک کسی زنده باشه میتونه منشأ آثار باشه، حیات از ممات بهتره، انسان حی از انسان مرده بهتر هست. این رو عقل انسان درک میکنه. نتیجه بحث این هست که احساس میکنه که استحباب عفو رو میاره. البته همین استحباب عفو مطلق نیست. اگر اون، چون گفتیم این استحباب عفو ناشی از استحباب زنده بودن اون شخص است. گاهی خود زنده بودن اون شخص خودش منشأ مرگ هزاران انسان میشه. اینجا عقل انسان هیچ وقت حکم نمی کنه که عفو مستحبه. عفو ذاتن مستحبه، چون ذاتن زنده بودن منشأ خدماته. ولی اگر اون زنده باشه هزار جور خیانت رو ایجاد، یعنی زمینه خیانت و همسان، اینجا عفو مطلوب نیست. این رو تصور نشه که همه جا عفو محبوب هست و مطلوب هست. عفو از اینجایی محبوب هست که زمینه زنده بودن قاتل در قتل، مثلا من مثال بزنم، زنده بودن قاتل رو فراهم میکنه که این زنده بودن قاتل به ذات به طبع زمینه خیرات و برکات و امثال اینها هست. خب همین آدمی که میتواند حیاتش منشأ برکت باشه، ممکنه چنان از انسانیت به دور افتاده باشه که اگر زنده باشه تو چیزهای ادبی ما این مطلب هست که گفته بود مثلا همین نکته که گاهی اوقات در مورد ظالم خطاب میشه که این ظالم اگه بخوابه خیلی لطف کرده به مردم، در حالی که بیدار بودن خودش زمینه ای هست که انسان به دیگران کمک کنه، دست دردمندی رو بگیره، دست کمک کننده ای رو، کمک خواهی رو بگیره. ولی یه نفری که ظالم میشه و امثال اینها دیگه، اون تو شعرهای سعدی و اینها خیلی اشاره به این نکات هست که دیره نیمروز، همون داستان سعدی و اینها امثال اینا، اینا همینه. ولی این که به طور کلی عفو بهتر است، به خاطر این که تزاحم بین یک حق قصاص و ادراک عقلی نسبت به خیر بودن زنده بودن دیگری، اینا با هم دیگه ملافات ندارن. یعنی ما میتوانیم از یک طرف قصاص حق است، از یک طرف دیگه اون مطلوبیتی هم وجود داره در این که، یعنی عقل انسان این صغرا رو هم درک میکنه. فعلا عقل اون موضوعی رو که عرض کردم به عنوان مقدمه که حسن قبح ظلم اینها اساس عقل نظری نیستن، باید صغرای ذی حق بودن و کبرای ذی حق بودن رو عقل هم درک کنه. عقل انسان علاوه بر کبرای ذی حق بودن و صغرای ذی حق بودن، صغرا و کبرای مصلحت دار بودن و مفسده دار بودن رو هم درک میکنه. اگر یه موقعی زنده بودن قاتل خودش مصلحت داره، از اون طرف حق دار بودن اولیاء آدم رو هم عقل انسان درک میکنه. نتیجه ادراک عقل مصلحت در زنده بودن قاتل و ادراک عقل ذی حق بودن اولیاء آدم این هست که عفو حسن می شود لا واجب. اینا رو یه مقدار باید بازگشت بدیم به اون جنبه مصالح و حق و امثال اینا. خود مدح و ذم ناشی از این نکته است، اون مطلبی که آقای حائری اشاره می فرمایند، تا بازگشت نکنه به این که عقل انسان صرفاً مدح و ذم رو درک نمی کنه. ادراک عقل انسان نسبت به مدح و ذم ناشی از ادراک عقل انسان نسبت به مصادیق حق و مصادیق ذی مصلحت و غیر ذی مصلحت هست. این چکیده این بحث. حالا مطالب جالبی آقای حائری شاید مفصل اینجا دارن که دیگه وارد اون بحثا نمیشیم. خب پس بنابراین نتیجه این بحث این هست که ما به هر حال در مرحله مصالح و در مقام ثبوت بین مواردی که فعل واجب می شود و فعل مستحب می شود فرقه. این بیانی که مرحوم نایینی دارن که اصلا این ثبوتن فرق ندارن، ناشی از اینه که اینها رو مرحوم نایینی ناشی از اراده دانسته است و میگه اراده یک مرحله بیشتر نداره. این اشکال تو هم اجود و تقریرات هم در فواید الاصول مقدم چینی که در این بحث کرده همین هست که ایشون میگه اراده یک مرحله بیشتر نداره و حالا من تعبیر اجود رو اینجا آوردم، ملاحظه بفرمایید. ایشون میگه که الحقو میگه بعضی ها قائل شدن که وجوب استحباب از مدالیل لفظی است. ایشون میگه الحق و عدم صحت هذا القول ایذن فانما یستعمل فیه الصیغه فی موارد الوجوب والاستحباب لیس الا النسبه الایغائیه ولا شدت ولا ضعف فیها و اما طلب القائم بالنفس فی الافعال التکوینیه فهو ایذن کذلک لانه کما عرفته عین الاختیار و تحریک النفس للعضلات و هو فی جمیع الافعال علی حد انسوا و اما الاراده فهی و این کانت قابلتا للشدت و ضعف فی حد نفسها الا انها ما لم تشتد بحیث یترتب علیها تحریک النفس للعضلات لا تكون ارادتا سواء کان مراد فعلا ما الافعال الضروریه ام غیرها. که ما عرض کردیم نه، اینجا اراده رو نباید فن پاشو وسط کشید. همون مصالحی که وجود داره، مصالح گاهی اوقات به گونه ای هست که لزومش فعل رو به دنبال میاره، گاهی اوقات مصالح به گونه ای هست که مثلا به جهت توهمی که با مفسده در ملزم بودن هست لزوم فعل رو به دنبال نمیاره ولی استحباب فعل رو به دنبال میاره. عمده قضیه این هست که این بحث ثبوتی باید اینجا مطرح بشه. من و آقای صدر اصلا به این نکته ثبوتی که تو کلام آقای نایینی بهش پرداخته شده نپرداخته و بحث رو از اونجایی که ایشون وارد ملاک فارق بین وجوب و استحباب شده مقدمه بحث رو نیورده. آقای نایینی اینجا در ادامه اینجوری تعبیر کردن، گفتن وجوب و استحباب احکام عقلی است. عقل انسان در جایی که یک طلبی از جانب مولا صادر بشه، طلبی از جانب مولا صادر بشه و از اون طرف ترخیص بر ترک ثابت نشه، حکم میکنه که باید اون عمل رو انسان بیارن قضاءا لحق المولویت و العبودیه. اینجا آقای صدر در مقام پاسخ به این بیان مرحوم نایینی دو مرحله بحث رو دنبال میکنن، یک مرحله بحث حلی، یک مرحله بحث نقضی. در مرحله بحث حلی تعبیرشون من آوردم، هم تعبیر آقای هاشمی رو بخونم هم تعبیر آقای حائری رو. تعبیر آقای هاشمی این هست: و یرد علیه اولا ان موضوع حکم العقل به لزوم الامتثال لا یکفی فی مجرد صدور طلب ما اقترانهی ما عدم اقترانهی به ترخیص. چون میگه لازم نیست ترخیص شارع ثابت بشه تا لزوم فعل از بین بره. نه، اگر ترخیص ثابت نشد ولی ما از جای فهمیدیم که اون مصلحت مصلحت لزوم میگه نیست، همین مقدار کافیه که دیگه عقل انسان حکم به لزوم نکنه. لوضوح ان المکلف اذا اطلع بدون ترخیص من قبل المولا اطلع على ان طلبه نشا من ملاک غیر لزومی ولا يؤذي المولا فواته لم يحکم العقل به لزوم الامتثال. بعد ایشون میگه از این مطلب کاشف از این هست که آن چیزی که موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال، مرتبه معینی در ملاک طلب هست. واضح یعنی ان الوجوب العقلی فرع مرتبه معینه فی ملاک طلب و هذه المرتبه لا کاشف عنها الا الدلیل اللفظی فلا بد من اخذها فی مدلول اللفظ لکی ينقها بذالکه موضوع وجوب العقلی و معنا کنه دلاله لفظیه. یه تعبیر اینجا داره، این تعبیر خب یک عرض کنم خدمت، این تعبیری که تو کلام آقای حائری هم هست همین هست، ولی یک کمی روشن‌تر بحث رو بیان کرده. ایشون می‌فرماید که آقای حائری میگه که کلام مرحوم ناینی دو تا پاسخ داده، یکی پاسخ حلی، یکی پاسخ نقضی. تفکیک حلی و نقضی تو کلام آقای هاشمی به این شکل نیومده. ایشون میگه الاول الحل لوضوح انه لو صدر من المولا طلب ولم یستر منه ترخیص فی المخالفه ولكن علمنا واقعا به علم غیر مستند الى بیان المولا. ترخیص که میگه، میگه علمی که ناشی از بیان مولا نیست. لكن علمنا واقعا به علم غیر مستند الى بیان المولا بانه تطیب نفسه بالترک و یرزابه لان ملاکت طلب غیر شدید فی نفس المولا. مثلا اون عبارت آقای هاشمی اصل بحث رو میگه، موضوع حکم عقل اینه که ملاک شدید باشه یا ملاک شدید نباشه. آقای حائری شدت ملاک و عدم شدت ملاک رو از باب مثال گرفته، میگه مهم اینه که ما بدانیم مولا یرضا به ترک او لا یرضا به ترک. رضایت مولا به ترک ممکنه ناشی از این باشه که اون ملاک شدید نیست. لان میگه بانه او تطیب و نفس او به ترک و یرضا به، لان ملاکت طلب غیر و شهید فی نفس المولا مثلا فلعقل لا یحکم به لزوم الامتثال و هو اذن فما هو موضوع حکم العقل به وجوب الامتثال هو صدور طلب من المولا و لا یرضا واقعا و فی نفسه به ترک لشدت الملاک و قوت الاراده فی نفسه و هذا مطلب یحتاج و الى کاشف لا محالته و مجرد صدور طلب من دون ان نعرف شدت ملاکه و عدم رضاه به ترک لا یکفی لاثبات الوجوب اذن فلا بد من افتراض دلاله لفظیه للعبد على ان الطلب يكون على اساس ملاک شدید و عدم طیب نفس العامل به ترک ولیت کما یقوله المحقق ناینی رحم الله من کفایت عدم صدور ترخیص لکون موز عدم صدور ترخیص. خب این تا آخر عبارت. این تعبیری که مرحوم ناینی اینجا وارد شده، این تعبیر بیشتر با عبارتهای مرحوم ناینی در فواید الاصول هماهنگه. در فواید الاصول تعبیر مرحوم ناینی بنابر تقریر مرحوم کاظمی این هست که حکم عقل به لزوم امتثال ناشی از طلب مولا و عدم صدور ترخیص هست. عبارتش رو هم من بخونم. ایشون میگه که والذي ينبغي ان يقال هو ان الوجوب انما يكون حكما عقليا لا انه امر شرعي ينشئه الامر حتى يكون ذلك مفاد الصيغه حتى يكون ذلك مفاد الصيغه ومدلولها اللفظي كما هو مقاله من يقول وهذا ذلك ومعنى كون الوجوب حكما عقليا هو ان العبد لا بد ان ينبعث عن بعث المولى الا ان يرد منه ترخیص. يرد منه الترخیص يرد منه، یعنی تأکید رو این داره که باید از جانب شارع یک بیانی بر رخصت در عمل صادر بشه. یا آقای صدر میگه کجا باید از ناحیه شارع بیان صادر بشه؟ نه، لازم نیست از ناحیه شارع بیان صادر بشه تا عقل حکم به عدم لزوم فعل بکنه. اگر ما به علمی که مستند به بیان شارع هم نیست بفهمیم که شارع یرضا به ترک، عقل انسان دیگه حکم لزوم امتثال نمی کنه که واجب به وجوب. این خودش کاشه بر دینه که یه چیز دیگری ورای این ترخیص صادر از ناحیه شارع در موضوع حکم عقل به لزوم دخالت داره. حالا تو اجود و تقریرات تعبیر دیگریه. اون تعبیر منشأ این میشه که این اشکال مرحوم آقای صدر وارد نشه. ایشون عبارت رو من بخونم. ایشون میگه که فتحصل ان الوجوب، اون عبارتی که قبلا خوندم بعد از اون مرحوم آقای ناینی در اجود اینجوری دارن، فتحصل ان الوجوب و الاستحباب، اجود تقریرات جلد 1 صفحه 144، فتحصل ان الوجوب و الاستحباب لیسا من کیفیات المستعمل فی مستعمل فی حتی تکون الصیغه حقیقتا فی خصوص الوجوب او منصرفتن الی ولی المستعمل فی واحدون بالحقیقه فی کل الموردین و اختلاف بینهما انما هو فی المبادی حیث ان ایقاع الماده علی المخاطب تارتن ینشأ عن مصلحت لزومیه و اخرى عن مصلحت غیر لزومیه. اذا عرفت ذلك فعلم ان الصیغه متى صدرت من المولى فالعقل يحكم بلزوم امتثالی باقتضاء العبودیت و المولدیه و لا يصح الاعتذار عن الترک بمجرد احتمال کون المثنه غیر لزومیه الا اذا کانت هناک قرینه متصله و منفصله لکون غیر لزومیه. ترخیص صادر از شارع و منها و اصلا تو این عبارت ها نیست. بازم تعبیر دیگه اینجور میگه فاذا صدره، یه توضیحات داره که اونها رو من حذف کردم، میگه فاذا صدرت بعث من المولا ولم تقم قرینتون علا کون المصلحه غیر لزومیه فلا محاله ینطبق علیه اطاعت المولا فیجب به حکم العقل قضاء لحق المولویت والعبودیه. و اینجوری تعبیر میکنه. خب اگر اینجوری تعبیر بکنه، خب بیان بحث این هست که ایشون میگه اگر ثابت بشه که اون مصلحت لزومیه هست، عقل انسان حکم میکند به این که خب شیء باید بیاریم. اگر ثابت بشود که مصلحت لزومیه نیست، باز عقل انسان حکم میکنه که لازم نیست اتیان بشه. جایی که هیچ کدوم از اینا ثابت نشه، همین مقدار که ثابت نشه مصلحت لزومیه است، مصلحت لزومیه است، این باعث میشه که عقل انسان میگه حتما این شیء رو باید بیاریم. خب ما این توضیح رو دادیم. ما بیان اشکال آقای صدر اینجا وارد نیست، مگر این اشکال به همون نکته‌ای که ما اشاره میکردیم برگرده، که وجوب و استحباب ناشی از مصلحت لزومیه و غیر لزومیه و اینها نیست. اراده شارع و حب شارع در موارد استحباب و وجوب فرق داره. اراده نه به معنای اون اراده‌ای که مستتبع تحریک عضلات هست. شارع مقدس گاهی اوقات حب به آزادی بنده رو داره، گاهی اوقات حب به ملزم بودن بنده رو داره. مصلحت تا خوب به ملزم بودن عبد رو به دنبال نداشته باشد لزوم رو نمیاره. لزوم در جایی هست که شارع ملزم بودن عبد رو محبوبش باشه. جایی که ملزم بودن عبد محبوبشه این لازمه، جایی که ملزم نبودن عبد مصلحتش هست، دوست داره. از اون طرف یک محبوب دیگری هم داره، اینجا میشه ندبه. و ما در جایی که شک داریم که چچی من محبوب مولاست، آیا ملزم بودن عبد محبوب مولاست یا ملزم نبودن عبد محبوب مولاست، که معقول نیست عقل انسان حکم کنه حتما باید انجام بدید. عقل انسان میگه شما باید تابع محبوب مولا باشید، هر گونه محبوب مولا به هر شکلی هست شما باید باشید. جایی که من نمیدونم محبوب مولا چیست، عقل انسانم نمیکنه، حکم نمیکنه، عقل انسان حکمی لازمه نمیکنه. و این بیان آقای صدر هم اگر بازگشت بکنه به همین عرض ما، خب یه اشکالی نداره. و الا این نقضی که آقای صدر وارد میکنه به این نحوی که آقای صدر نقض کرده به بیان مرحوم ناینی وارد نیست. آقای دیدم آقای شهیدی هم همین اشکال رو مطرح کرده که ما ممکنه بگیم موضوع حکم عقل صدور بعث از جانب مولا و عدم احراز نشوء این بعث از مصلحت لزومی است، عدم احراز، نه عدم صدور ترخیص من الشارع امثال اینا. اصل قضیه هم این هست، حالا من نکته‌ای که میخوام بگم، اصل قضیه این هست که ما باید اون اشکال ثبوتی مرحوم ناینی رو تحلیل کنیم. اصل اشکال اونه که اون اشکال، اون تحلیلی که ایشون در مقام ثبوت مطرح میکنه و میگه در مقام ثبوت بین اراده شارع نسبت به در موارد وجوبیه و در موارد ندبیه فرقی نیست، اون رو باید حل کرد. به نظر میرسه که وجوب یعنی جایی که شارع ملزم بودن و در بند بودن عبد مطلوبش است. حالا این ملزم بودنش یا به خاطر این است که یک مصلحت در متعلق هست، این ناشی می شود که ملزم بودن عبد مطلوب باشه و در آزاد بودن عبد مصلحتی نیست، یا اون مصلحتش مغلوبه مصلحت متعلقه، یا نفس ملزم بودن عبد مطلوب شارع هست، اونم ممکنه. ولی جایی که نه، ملزم نبودن عبد مطلوبشه. چرا ملزم نبودن؟ چون نفس ملزم نبودن میتواند مطلوب شارع باشه، آزاد بودن عبد میتواند مطلوب شارع باشه. و در جایی که و همین نکته هست که منشأ می شود که قبه عقاب بلا بیان رو ما قائل بشیم. عرض کردم اصلا نکته این که ما قبه عقاب بلا بیان رو قائل شدیم اون اینی که ما در مقام حکم ظاهری باید تابع این باشیم که شارع در مقام شک و در ظرف شک چه چیزی مطلوبش است، چه چیزی محبوبش است. مجرد این که واقعا یک شیئی واجب است کافی نیست برای اینکه عقل انسان حکم بکنه که حتما باید اون رو بیاری. ممکنه اون وجوب واقعی به خاطر تضاهم با مصلحت در الزام، مفسده در الزام، الزام که میگن این لازم بودن، یا بفرمایید مصلحت در مرخص بودن عبد، نتیجهش این احتمال من میدم که در اینجا اراده شارع و حب ارادم تعبیر نکنم، خب به شارع به آزاد بودن عبد تعلق گرفته باشد. در جایی که من احتمال میدم خب به شارع به آزاد بودن عبد تعلق گرفته باشه، معنا نداره که بگیم حق و تها اقتضا میکنه که حتما باید شیء رو بیاریم. ما باید تابع محبوب مولا باشیم. جایی که محبوب مولا معلوم نیست، خب به مولا به ملزم بودن من هست یا به آزاد بودن من هست، اینجا عقل از این ناحیه حکمی ندارد، هیچ گونه تحریک منو نمی کنه. وقتی عقل منو تحریک نکرد، اگه شارع بخواد منو عقاب کنه قویه، قابل بیان در طول عدم تحریک عقل در ظرف شک هست. این همین بیان در اینجا هم میاد، اون اینه که من باید در مقام ثبوت بتوانم کشف کنم که اراده شارع، اراده هم تعبیر نکنم، حب شارع به ملزم بودن عبد است یا حب شارع به عدم ملزم بودن عبد هست. اگر در جایی من احتمال میدم حب شارع به عدم ملزم بودن عبد باشه، دیگه معنا نداره. عقل عقل که از خودش کاسه داختر از آش که نیست که، عقل اون احکامی که داره ناشی از حب و بغضی هست که شارع داره، چون احتمال میده شارع اینجا حبش تعلق گرفته باشد به آزاد بودن عبد، بنابراین حکم لزوم نمی کند. حکم لزوم نمی کند. بحث حکم ظاهری و امثال این هم بخواید مطرح کنید داخل در هم بحث قبه قابلای بیان و اون بیانات و امثال این ها میره. نتیجه بحث اینه که به نظر میرسه که این بیان مرحوم ناینی ناتمامه. یک نقضهایی هم مرحوم آقای صدر داره که اون نقض هم به نظر میرسه بعدیش وارد باشه، من دیگه وارد اون نقضش هم نمیشم. این یه اشاره اجمالی بکنم که آقای شهیدی ابتدا نقض آقای ناینی رو آقای صدر رو قبول نمیکنه، به نهایتا قبول میکنه، بعد نقضاش هم وارده، درست هم هست اون نقضها کلام آقای صدر. من هم اشاره اجمالی بکنم و تفصیل بحث رو وارد نمیشیم، بریم رو مبنای دومی که اینجا وجود داره. اون مبنا اینه که با اطلاق وجوب استفاده میشه، مبنایی که مرحوم آغازی ها قائل هستن، مبنای آغازی ها که با اطلاق و مقدمات حکمت. و یه مبنای دیگر هست اطلاق بدون مقدمات حکمت که بیان مرحوم شیخ، اونم مطلب سومی است که بعداً مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.